اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت تقدیم میکنیم. وزیر خارجه ایران گفته که حمله به تاسیسات هسته‌ای نتنز یک قمار بسیار بدی بود که موضع تهران در مذاکرات بر احیای مجدد توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهان تقویت می‌بخشد. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری می‌شنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم می‌کنم.
سلام و وقت بخیر. وزارت داخلی افغانستان امروز شنبه گفت که طالبان در 22 روز نخست سال 1400 خورشیدی 60 غیرنظامی را کشته و 164 غیرنظامی دیگر را زخمی کرده است. طارق قاریان سخنگوی این وزارت به صدای امریکا گفت که این غیرنظامیان در اثر ماینگذاری ها و حملات طالبان کشته و زخمی شدند که شامل زنان و کودکان نیز می شود. آقای آریان همچنین گفت که یافته های آنها نشان می دهد که سطح تلفات غیرنظامیان در مقایسه با سال گذشته در همین مدت افزایش یافته است. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان همچنین گفت که طالبان با تداوم آتش بس با نیروهای خارجی در افغانستان به کشتار غیرنظامیان در آن کشور ادامه داده است. گروه طالبان تا حال در این مورد تبصره نکرده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز شنبه در بروکسل پایتخت بلژیم با متحدین اروپایی و ناتو در مورد مسائل مختلف گفتگو کرد. اعزام قوای روسی به مرز اوکراین و عملیات نظامی پیمان اتلانتیک شمالی در افغانستان از مسائل عمده مورد بحث مقام‌های آمریکایی و ناتو بوده است. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
در دو هفته گذشته این دومین سفر وزیر خارجه آمریکا به بروکسل و ملاقات با متحدین ناتو است. آقای بلینکن گفته است که اولویت ایالات متحده تمرکز بر تقویت روابط با متحدین ناتو و اعضای اتحادیه اروپا است. این دیپلمات ارشد آمریکایی همچنان گفته است که آمریکا برای تقویت روابط با متحدین خود به ویژه حمایت واشنگتن از ناتو متحد است. سفر آقای بلینکن به بروکسل در حالی صورت گرفته که آمریکا در آستانه تصمیم گیری در مورد آینده حضور نظامی خود در افغانستان می باشد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته است که خروج سربازان کشورش از افغانستان تا تاریخ اول می به دلایل فنی دشوار است، اما جنرال جیمز مکانویل لیدریسیز اردوی آمریکا دیروز دوشنبه گفت که خروج قوا در این مدت امکان پذیر می باشد. گروه طالبان هشدار داده که هر گونه تأخیر در خروج سربازان آمریکایی از افغانستان منجر به افزایش خشونت ها خواهد شد. قرار است لوی داستن وزیر دفاع آمریکا نیز به آقای بلینکن در سفر اروپاییش بپیوندد.
رئیس جمهور افغانستان از گروه طالبان خواسته است تا در ماه رمضان دست از خشونت بردارد. محمد اشرف غنی در یک پیام ویدئویی به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان از گروه طالبان همچنین خواسته است تا با آتش بس توافق کند.
د طالبانو ډلې څخه غواړم چې د روژې مبارکې میاشت ته په درناوي له جګړې تاوتریخوالی او د ولس پر وړاندې له دښمني لاس واخلم. پر طالبانو یو وار بیا غږ کوم چې د افغانستان د خلکو برحقې غوښتنې ته چې دایمي اوربند دی لبیک ووایي او د ناروا جګړې پر ځای د تلپاتې او وایزت سولې لپاره خپل نیت، اراده او صداقت په عمل کې ثابت کړي.
گروه طالبان تا حال در مورد این خواست رئیس جمهور غنی واکنش نشان نداده است. نظامیان افغانستان امروز سه‌شنبه گفتند که به اثر حملات گروه طالبان بر یک پایگاه نظامی در ولایت بلخ 5 تن از نیروهای امنیتی آن کشور کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. قول اردوی 209 شاهین با نشر خبرنامه گفته است که این حمله دوشنبه شب در رسولی چمتال ولایت بلخ صورت گرفته است که در آن 7 جنگجوی طالبان به شمول یک سردسته این گروه کشته و 4 تن دیگر آنان زخمی شدند. اما یک منبع محلی در رسولی چمتال این ولایت که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد به صدای آمریکا گفت که در این درگیری ها 10 نظامی افغانستان جان باخته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این منبع گفته است که 5 نیروی امنیتی آن کشور از سوی طالبان به اسارت گرفته شده است. در یک خبر دیگر، مقام های محلی ولایت بغلان از ادامه درگیری ها در بخش های آن ولایت خبر داده، گفتند که در این جنگ ها به دو طرف تلفات وارد شده است. ذبیح الله احساس معاون والی بغلان به صدای آمریکا گفت که در حمله طالبان بر یک پسته نیروهای امنیتی در مربوطات ولسوالی دانه غوری آن ولایت 4 نظامی افغانستان کشته شدند. آقای احساس افزود که در این درگیری ها 5 جنگجوی طالبان کشته و شمار دیگری از آنان زخمی شدند. در این حال گروه طالبان گفته است که به اثر حملات جنگجویان آن گروه در بخش های ولسوالی چمتال بلخ و دانه غوری ولایت بغلان به نظامیان افغانستان تلفات زیاد وارد شده است. در این حال وزارت دفاع افغانستان از درگیری میان نظامیان افغانستان و طالبان در 10 ولایت خبر داده است. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت در پیام به خبرنگاران گفته است که در جریان درگیری ها در ولایت های غزنی، لوگر، اروزگان، بلخ، زابل، بغلان، قندوز، بدخشان، هلمند و قندهار 91 جنگجوی طالبان کشته و 42 تن دیگر زخمی شدند. اما آقای امان درباره وارد شدن تلفات به نظامیان افغانستان در این درگیری ها چیز نگفته است. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزیر خارجه ایران امروز شنبه گفت که عمله بر پایگاه هسته‌ای نتنز که اسرائیل مقصر آن است، قمار بسیار بدی بود که میتواند موقف تهران را برای احیای توافق هسته‌ای 2015 میلادی با قدرت‌های جهان تقویت کند. مقام‌های ایرانی گفتند که انفجار در پایگاه هسته‌ای نتنز یک کار تخریبی توسط اسرائیل است و هشدار دادند که در موقع و مکان مساعد انتقام آن را خواهند گرفت. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز شنبه از روسیه خواست تا قوای خود را از مرز با اوکراین بیرون کند. این اظهارات منشی عمومی ناتو در حال بیان شده است که قرار است وزیران دفاع پیمان اتلانتیک شمالی جلسه اضطراری را برگزار کنند. در این حال دیمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین به بروکسل سفر کرده است تا در مورد اعزام قوای روسی به مرز آن کشور با مقام‌های ناتو گفتگو کند. وزیر خارجه اوکراین گفته است که روسیه باید اقدامات تحریک‌آمیز نظامی خود را در مرز آن کشور پایان دهد تا از افزایش تنش میان مسکو و کیف جلوگیری شود. آقای کولیبا گفته است که کشورش خواهان راه حل دیپلماتیک با روسیه است. در این حال استولتنبرگ همچنین گفته است که روسیه در هفته‌های اخیر هزاران نیروی خود را به مرز اوکراین اعزام کرده است و تاکید کرده است که پس از ضمیمه کردن غیرقانونی منطقه کریمیه اوکراین به قلمرو روسیه در سال 2014 میلادی، این بزرگترین مانور نظامی روسیه در مرز با اوکراین است. باز هم خبری در مورد روسیه. مقام‌های روسی امروز شنبه به ایالات متحده هشدار دادند که به خاطر خوبی خودشان کشتی‌های جنگی خود را از منطقه کریمیه دور نگه دارند. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفته است که اعزام کشتی‌های جنگی آمریکا به بحیره سیاه یک اقدام تحریک‌آمیز است که اعصاب روسیه را آزمایش می‌کند. این اظهارات مقام‌های روسیه پس از آن بیان شد که مقام‌های آمریکایی روز دوشنبه گفتند که دو کشتی جنگی ایالات متحده قرار است در هفته جاری به بحیره سیاه برسند. واشنگتن در حال کشتی‌های جنگی خود را به این منطقه اعزام کرده است که تنش میان روسیه و اوکراین در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. و الکسی نوولانی مخالف حکومت روسیه گفته است که می‌خواهد علیه مقام‌های زندان برای رد دسترسی او به قرآن اقامه دعوا کند. آقای نوولانی گفته است زمانی که زندانی شد فهرستی از راه‌های را برای بهبود خودش تهیه کرد تا در زندان به تکمیل آن تلاش کند. یکی از آن مطالعه عمیق و درک قرآن بود. او افزوده است که رشد او منعکس یک مسیحی ایجاب می‌کند که قرآن را مطالعه کند. این منتقد کرملین در صفحه اینستاگرامش نوشته است که در گذشته نیز قرآن را مطالعه کرده است اما اصول آن را جذب نکرده بود. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته که طرح تهیه شده از طرف شورای عالی مصالحه ملی در نشست ترکیه قابل ارائه نیست. آقای دانش این طرح تقسیم قدرت میان دو قوم خوانده. اما ای اظهارات معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان با واکنش تند برخی چهره‌های سیاسی و شورای عالی مصالحه ملی مواجه شده. سمسم اسیدت جزئیات بیشتر را تقدیم میکنم.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دو روز قبل اعلام کرد که مسوده طرح جمهوری اسلامی افغانستان برای ارائه در نشست ترکیه نهایی شده و به عبدالله عبدالله رئیس این شورا سپرده شده است. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان ناوقت دوشنبه از این طرح به گونه جدی انتقاد کرد و گفت که شورای عالی مصالحه ملی باید طرح را دوباره و با دقت بیشتر تدوین کند. آقای دانش گفته است که در این طرح دیدگاه یک جناب یک حزب برجسته شده است. او در فیسبوکش نوشته است:
نظام پارلمانی و یا صدارتی چی برای دوره انتقال و چی برای آینده افغانستان تنها نظر یک حزب است و نباید به عنوان نظر جبهه جمهوریت و نظر همه اقوام و احزاب قلمداد شود. از زاویه دیگر این طرح در حقیقت تقسیم قدرت بین دو قوم است که به نام نظام صدارتی یا پارلمانی و در لفافه تمرکز زدایی ارائه شده و یکی را مستحق ریاست جمهوری و دیگر را مستحق صدر اعظم دانسته است.
به گفته آقای دانش، در حال حاضر زمینه تطبیق نظام پارلمانی در این کشور مساعد نیست. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرده که در این طرح با طرح رئیس جمهور غنی و حکومت نیز برخورد توهین‌آمیز صورت گرفته است. به باور آقای دانش، این طرح به جای تقویت اجماع در جبهه جمهوریت، اختلافات در درون این جبهه را برجسته ساخته است. طرح تهیه شده از سوی شورای عالی مصالحه ملی هنوز به گونه رسمی نشر نشده، ولی برخی رسانه ها به مسوده آن دست یافته و آن را نشر کردند. در این طرح روی ساختار دولت انتقالی صلح و نظام آینده افغانستان نیز صحبت شده و نظام صدارتی و پارلمانی پیشنهاد شده. در نظام صدارتی رئیس جمهور و صدر اعظم هر کدام با 4 معاون پیشنهاد گردیده است. هنوز این طرح نهایی نیست. کمیته توحید آن را به رهبری شورای عالی مصالحه ملی سپرده و قرار است در روزهای آینده از سوی رهبری این شورا نهایی شود. اظهارات معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در مورد این طرح با واکنش تند شمار از چهره های سیاسی و اعضای کمیته توحید این طرح مواجه شده است. یونس قانونی رئیس کمیته توحید این طرح و عضو شورای مصالحه ملی گفت:
ما این طرح را به تفصیل صحبت کردیم به خاطر ای که حوزه جمهوریت متحد باقی بمانند. گفتیم هیئت جمهوریت باید طرح واحد با دو گزینه سفر کنند. گزینه اول طرح رئیس به جمهور، گزینه دوم طرح دولت انتقالی، بگونه که هم بری دولت انتقالی رئیس جمهور با معاونینش باشند، هم صدر اعظم با معاونینش. تا به این صورت ما وحدت ملی افغانستان را که نیاز است هم تامین کنیم، وحدت سیاسی را هم بین طرفین هم حفظ کنیم، پیش بریم بر آینده افغانستان. در کجا ازی به کسی توهین شده؟
عطا محمد نور از دیگر اعضای این کمیته و از چهره های سیاسی افغانستان گفت که 36 طرح در کمیته توحید دیدگاه ها برای صلح جمع آوری شده بود. آقای نور افزود که این طرح ها از سوی احزاب، چهره های سیاسی و افراد مختلف ارائه شده بود که با هم شباهت های فراوان داشت.
آنچه را که این کمیته توحید کرده، تصمیم و تصویر طرح شخصی هیچ حزب شخصی نیست. یکی از معاون صاحبا که در این رابطه انتخاب گرفته و برایشان از پشت دوربین صدا میکنه که وظیفه ما برای ابقای هیچ شخص و کدام معاون در دستگاه حکومتی نبوده. تصمیم ما توحید دیدگاه ها و طرحی که برخواسته از میان کتله ها و توده های مردمی بوده.
پس از آن تلاش ها برای کار روی این طرح آغاز شد که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان طرح را به حکومت افغانستان پیشنهاد کرد و از تلاش های کشورش برای برگزاری نشست ترکیه جهت به نتیجه رسانیدن هرچی زودتر روند صلح گفت. به گفته منابع قرار بود نشست ترکیه در 16 اپریل یعنی تا 3 روز دیگر برگزار شود، اما طالبان گفته که آماده اشتراک در این نشست به تاریخ 16 اپریل نیستند. هنوز تاریخ جدید برای برگزاری این نشست همگانی نشده است، اما زلمه خلیلزاد و مقامهای یونما در جریان روزهای اخیر دیدارهای متعدد با رهبران حکومت و چهره های سیاسی افغانستان در رابطه به این نشست داشتند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
دکتر رنگین دادفر اسپنتا وزیر امور خارجه پیشین افغانستان گفته که با تعویق انداختن نشست استانبول از طرف گروه طالبان میتونه یک فرصت مناسب برای آمادگی بیشتر حکومت افغانستان برای اعزام هیئت قوی تر و برخواسته از بین مردم به شمار بره. آقای اسپنتا با تاکید به حفظ نظام جمهوریت گفته که طرح ارائه شده از طرف شورای مصالحه ملی برای رسیدن به صلح به واقعیت نزدیکتر است و میتونه به بهبود وضعیت کنونی در افغانستان کمک کنه. خلیل نورزایی در این مورد گفتگوی داشته با دکتر رنگین دادفر اسپنتا و نخست دیدگاه آقای اسپنتا را در ارتباط بر روند صلح افغانستان پرسیده.
خب از آغاز به دلیل از اینکه نماینده های حکومت و مردم افغانستان دخیل نبودند در این پروسه در 2 سال گذشته، بلکه این پروسه در قیاب مردم افغانستان و حضور مستقیم عدم حضور مستقیم مردم افغانستان برای افتاد، ما بسیار نمیفهمیدیم که جریان چی است. آمدیم تا امروز ایالات متحده آمریکا جداگانه با طالبان یک توافقنامه امضا کرد و یک اعلامیه را در واقع تحمیل کرد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا بر افغانستان. در واقعیت آنچه که عملی شد در گذشته توافقات جناب دکتر خلیلزاد با طالبان بود، نه توافقات حکومت و مردم افغانستان. آمدیم تا امروز و امروز هم طالبان از موضع برتر و قدرت هنوز هم در تلاش کسب قدرت مجموعی قدرت در افغانستان هستند، بعد کافی صلح طلب نیستند، ولی این بی معنا نیست که ما نباید به دنبال صلح بریم. در جنگ الترناتیف نیست، با جنگ باید پایان پیدا بکند و تنها راه ممکن گفتگوهای صلح است. همونطوری که شما میدانین ما با یک پروسه بسیار پیچیده بخرنج، پروسه که دورنما و آینده آن معلوم نیست، روبرو هستیم.
نظر شما راجع به تلاش های زلمه خلیلزاد به خاطر تامین صلح در افغانستان چیه؟ به این دلیل که این فرد هم در حکومت گذشته امریکا کار کرده و هم حالا.
خب آقای خلیلزاد میدن یک دیپلمات امریکایی است، به هر حکومتی که کار بکند مجبور به اجرای سازی سیاست های همان حکومت است. یک دی در کابل و خوشی استقبال میکنن از تلاش های آقای خلیلزاد. من شخصا شدن طرفدار صلح هستم، ما باید تلاش بکنیم، جنگ الترناتیف نیست همونطور که عرض کردم. اما آقای خلیلزاد به گونه یک جانبه تمرکز و گفتگوها با طالبا بدون حضور افغان ها آغاز کرد و این خاطر هم است که نه حکومت افغانستان و نه هم اپوزیسیون سیاسی افغانستان بعد کافی دخیل نیستن. آقای خلیلزاد و طالبان دخیل است. یعنی به عبارت دیگر ما به افغانیزی کردن از این پروسه از آغاز نیاز داشتیم، کاری که تا هنوز بعد کافی صورت نگرفته است.
یعنی اینطور میگین که در این گفتگوها یا در این پروسه تا به حال حکومت افغانستان نقش اساسی نداشته؟
به هیچ صورت. افغانها در این جی موضوع بودن نه عامل. فقط آقای خلیلزاد و طالبان در همکاری با پاکستان آنچه که توافق کردن و طرح ریختن، در طرح ریزی ها و طرح ها آقای خلیلزاد اطلاعات به رهبران سیاسی افغانستان داده است. در بعضی از جلسات من حضور داشتم، حتی گاهی تا هم با تهدید آقای خلیلزاد کوشش کرده خواستای خود سر سیاست مداران افغانستان بقبولانم. به طبیعی است که برای ما به عنوان عناصر میهن پرست و مدافعی افغانستان است مستقل که خود بر سرنوشت و مقررات خود تصمیم بگیرد، این پروسه آقای خلیلزاد مطلوب نبود. اما ما گفتیم اگر تلاش آقای خلیلزاد معطوف و به صلح باشد، ما از ایشان از تلاش هایشان حمایت میکنیم و این درست هم است. ما باید ببینیم که تبعات منفی این پروسه صلح باید کم شود.
شنوندگان عزیز، ادامه مصاحبه با آقای اسپانتارا میتونین در برنامه های بعدی رادیو آشنا صدای امریکا دنبال کنین.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سخنگوی طالبان روز دوشنبه به صدای امریکا گفت که این گروه برای شرکت در کنفرانس صلح استانبول که قرار است به تاریخ 16 ماه اپریل برگزار شود آمادگی ندارد و تا هنوز در مورد مشوره و مذاکره میکنه. برای بحث در مورد دلیل یا دلایلی که طالبان به تاریخ موعود در کنفرانس استانبول شرکت نمی کنند، لیلا محبی بزیمی مصاحبه با ادریس رحمانی آگاهی مسائل سیاسی مستقر در واشنگتن انجام داده که با سخنان آقای رحمانی در مورد دورنمای کنفرانس استانبول و چشمانداز رابط ترکیه با افغانستان آغاز می شه.
اگر با گذشتهش برگردین، یک پروسیس که از زمان حکومت آقای اوباما تقریبا آغاز شد، در آغاز امریکایی ها بسیار زیاد و اکراه می خواستن امرای طالب ها صحبت بکنن، این دست بلند داشتن.
بله.
پسان با آمدن آقای ترامپ هیت وضعیت تغییر کرد و دفتن چنین وانمود کردن امریکایی ها که بسیار به شدت میخواهند که به یک نتیجه برسند و او موقف طالبان رو در چانه زدی بسیار جد بلند ساخت و متاسفانه به نتیجه یک به نتیجه برسند آقای ترامپ از قدرت پس شد و نیمه آمد و آنچه دار فعلا ما به اصطلاح داریم مشاهده میکنیم یست که طالبان نهایت کوشش دارند که در آخرین لحظه هم اگر ممکن باشه امو دست بلند را که در زمان حکومت آقای ترامپ داشتن رو نگاه بکنن، ولی روزهای آینده به این حال تا وقتی که کنفرانس داره شود فکر میکنم معلوم خواهد شد که تیم آقای بایدن میتونن که بسا در میز چایزنی دوباره طالبا را در جایشان بشانن یا نه، و این بسیار زیاد به سلام و جز عمده امی کرونولوژی دی است که تا ایجا میعیم که خصوصا آنچه که فعلا طالب اعلان کردن بسیار زیاد مرتبط میشه به اینمود یک تاریخچه که از ما شاهدش بده.
خب شما میدانین که ترکیه در عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی کمک ها و مساعدت های به افغانستان کرده، ولی به حیث یکی از متحدان امریکا عدم رعایت حساسیت های مذهبی در افغانستان و کشورهای آسیای میانه را از سوی ناتو مورد انتقاد قرار داده و حال گام برای ایجاد صلح و ثبات افغانستان نهاده و از جوانب مختلف در قضیه افغانستان دعوت میکنه در کنفرانس استانبول، تا چه حد نقش ترکیه در این راستا مؤثر خواهد بود؟
آنچه فعلا ترکیه میکنه در افغانستان از نظر منافع استراتژیکش با ناتو بسیار زیاد همگون است و به می خاطر هم میکنه به خاطر هر قدر در اطراف خاورمیانه و جنوب آسیا و حتی آسیای میانه هر قدر ترکیه بتانه بیشتر و بیشتر در موقف قرار بگیره که روس‌ها تحت فشار قرار بده او به نفعش فکر میکنه است تا به اصطلاح تصفیه حساب قرار بکنن یک موقع بهتر باشه. بنابراین من فکر میکنم برای دفعتن بهترین گزینه به خاطر حساب میشه که از یک طرف با دنیای اسلامگراها روابطش داره هر روز بیشتر و بیشتر نزدیک میشه و در بین اسلامگراها منه ای که یک رهبر سیاسی پر قدرت اسلامگرا که نسبتا موفق داره مشهور میشه، از طرف دیگه از نظر منافع استراتژیک با غرب بسیار زیاد همسویی پیدا میکنه. بنابراین به صورت طبیعی در مسئله افغانستان ترکیه را در یک موقف بسیار زیاد مناسب قرار میده.
سخنگوی طالبان به صدای امریکا گفته که اگر 16 ماه اپریل که تاریخ برگزاری کنفرانس سال استانبول پیش بینی شده باشه آمادگی اشتراک نداره و هنوز مورد بحث است. حال به نظر شما دلیل یا دلایل اصلی ابا از شرکت در کنفرانس چیست؟ آیا انشعاب در میان گروه آنها ایجاد شده یا اینکه به دنبال امتیاز هستند یا امتیاز بیشتر هستند؟
خب جزئیاتش تا که از زبانش من برای انوز گزینه های مختلف میدانه دلیلش باشه همین که بسیار زیاد از زود هنگام برگزار میشه ای خودش یک دلیل معجم میدانه باشه، ولی در عین زمان گذشته از که کار طالبان در این پروسه روند مذاکره امرای غرب بیشتر هم اشاره کردیم ما متوجه بودیم که پیوسته کوشش میکنن چنین وانمود بکنن که دست بلند دارن در مذاکره و گفتن از این که ما در مذاکره اشتراک نمی کنیم به اصطلاح عام طرف مقابل هم می خواهند کمی دست پاچه بسازن تا بر امتیاز بیشتر برشان آماده شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزیر خارجه ایران گفته که حمله به تأسیسات هسته‌ای نطنز یک قمار بسیار بدی بود که موضع تهران در مذاکرات بر احیای مجدد توافق هسته‌ای سال 2015 با قدرت‌های جهان تقویت می‌بخشد. ایران اسرائیل در اقدام مقصر می‌پنداره، در حالی که ایالات متحده و ایران برای دومین مذاکرات غیر مستقیمشان در این هفته در ویانا آمادگی میگیرند. شمار از کارشناسان میگن که رویداد روز یک شنبه در تأسیسات نطنز موقف ایران را ضعیف ساختند، حالان که برخی دیگر به این باور هستند که همه و همه با پاسخ تهران مرتبط میشن. جزئیات این مطلب از همکار ما قدیر مشرف میشنویم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری مشترک با سرگی لاوروف همتای روسیش در تهران گفت که رویداد تأسیسات هسته‌ای نتنز ایران را قادر خواهد ساخت تا از تمام گزینه‌هایش به گونه قانونی و مشروع در نتنز استفاده کند.
اون چه که در نتنز انجام شد خیال می‌کنند که اهرم‌های ایران رو کم بکنه. این در واقع ایران رو برای ایران امکان پذیر میکنه که به طور قانونی و به طور مشروع و برای جبران این حماقت تروریستی از هر امکانی که داره در نتنز استفاده کنه.
تهران گفته است که انفجار 11 اپریل در تأسیسات نتنز یک اقدام خرابکارانه اسرائیل بوده است. آقای ظریف تاکید ورزید که نتنز یک باری دیگر با سنتریفیوژ های پیشرفته مجهز خواهد شد و همچون اقدامات هرگز با گفته آقای ظریف ایران و مردم این کشور را در تلاش برای رفع تحریم ها باز نمی دارد. در همین حال روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع استخباراتی گزارش دادند که انفجار اخیر در تأسیسات هسته‌ای نتنز برنامه غنی‌سازی یورانیوم ایران را احتمالاً برای بیش از 9 ماه مختل کرده است. لوی داستن وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که از گزارش ها در مورد تأسیسات نتنز آگاهی دارد، اما افزود که تلاش ها برای تعامل از طریق دیپلماسی با ایران ادامه خواهد داشت. در حالی که تهران تعهد کرده انتقام حمله را بگیرد، حمله ای که ظاهرا به نظر می رسد جدیدترین بخش از یک جنگ پنهانی دراز مدت میان دو رقیب منطقه‌ای است، اسرائیل مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که این کشور احتمالاً در عقبه این حمله باشد.
ما خودمون تحقیقاتمون را انجام میدیم. اگر تحقیقاتمون را انجام دادیم و اسرائیل مسئول بود، اون وقت اسرائیل پاسخش رو خواهد گرفت و اون وقت خواهد دید که چه حماقتی انجام داده. مطمئن باشید که دست ایران پس از این اقدام هم در مذاکره هم در آینده هسته‌ای قوی تر خواهد.
این در حالی است که تلاش‌ها برای بازگرداندن آمریکا و ایران به توافق هسته‌ای 2015 جریان دارد و قرار است گفتگوهای قدرت‌های جهان در ویانا در این رابطه همین هفته اثر گرفته شود. اسرائیل در گذشته تعهد کرده که در نزدیکی سرحدات خود در برابر جنگجویان نیابتی ایران از خود دفاع می‌کند، اما مقامات اسرائیل معمولاً از دخالت در اقدامات علیه ایران سرباز می‌زنند. ایالات متحده در زمان قیادت دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور در سال 2018 از توافق هسته‌ای بیرون شد و به گونه یک جانبه تضییرات را بر ایران وضع کرد. تهران یک سال پس از آن در اقدام تلافی جویانه آغاز با عبور از محدودیت‌های وضع شده بر مبنای توافق هسته‌ای کرد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید روز دوشنبه گفت که ایالات متحده انتظار دارد مذاکرات غیر مستقیم در ویانا پایتخت اتریش میان نمایندگان ایالات متحده و ایران بر اساس تقسیم اوقات قبلی روز چهارشنبه ادامه یابد.
البته که ما گزارش رویداد تأسیسات غنی‌سازی یورانیوم نتنز را دیده ایم. ایالات متحده به هیچ عنوان در آن دخیل نبود. چیزی نداریم که بر گمانه‌زنی ها در مورد دلایل یا هم تأثیرات این رویداد بیفزاییم. ما بر بحث ها تمرکز میکنیم و انتظار داریم که روز چهارشنبه در وینا ادامه یابد. بحث های دیپلماتیکی که اتفاق میافتد و هفته گذشته شاهدان بودیم. انتظار داریم این بحث ها دشوار و دراز مدت باشد. هیچ نشانه ای که بازگو کننده تغییر در شرکت برای این بحث ها باشد ارائه نشده است.
ایران پس از رویداد روز یکشنبه در تأسیسات غنی‌سازی یورانیوم در نتنز هیچ تغییری در برنامه‌هایش را برای شرکت در دور دوم گفتگوهای ویانا اعلام نکرده، اما آقای ظریف روز سه‌شنبه هشدار داد که حمله بر تأسیسات هسته‌ای ایران بر مذاکرات ویانا برای احیای مجدد توافق هسته‌ای تاثیرگذار خواهد بود.
ما هیچ مشکلی با بازگشت به اجرای تعهدات برجامی همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن نداریم، اما آمریکایی‌ها باید بدانند که نه تحریم و نه اقدامات خرابکارانه ابزار مذاکراتی با آنها نخواهد داد و آنها باید بدانند که این اقدامات فقط وضعیت رو برای آنها دشوارتر خواهد کرد.
تهران و واشنگتن نخستین دور مذاکرات غیر مستقیم خود را از 6 تا 9 اپریل با نمایندگان بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه به عنوان میانجی‌ها انجام دادند. مذاکراتی که ایران و قدرت‌های جهان آن را برای زنده نگه داشتن توافق سازنده عنوان کردند. اما اسرائیل شدیداً با آن مخالفت خود را ابراز داشته است.
دوست عزیز، ای بود داشتایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.